گرایی و نهیلیسم و از یأس و دلمردگی و اینها کلن انسان نجات پیدا میکنه. خلاص این که اگر میخوایم از ناامیدی نجات پیدا بکنیم، اولا منشأ ناامیدی رو پیدا بکنیم ببینیم از کجاست، ثانیا نسبت به خداوند معرفت پیدا بکنیم و ثالثا خدا رو باور کنیم و قضا و قدر الهی رو هم باور کنیم.
نهم یک لحظه سر بر پای دوست.
دشمنم گوید که ترک دوستی، من به رغم دشمنان جویای دوست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه آینه حقیقت در همینجا به پایان رسید. از اینکه همراه و هم سفر ما بودید سپاس و تشکر. امیدواریم که مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد استفاده شما هم قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرم به این آسانی. کار دشوار نگیرند به این آسانی.
بله عزیزان خوبی شنونده، با پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. نشرات صبحگاهی رادیو دری به پایان رسید. بنده از خدمتتان مرخص می شوم و دعوت می کنیم همراه باشید با همکاران ما در بخش نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می‌فرستیم بر سرور عالمیان حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمت آن حضرت. سلام شنونده های گرامی، همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند باشید. اوقات خوب و خوشی برای یکایک شما عزیزان از خداوند متعال طلب می‌کنیم. این جانب سید داود حسینی هستم در خدمت شما و همراه همکارانم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان عزیز، امروز در این بخش با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. تا دقایقی دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:40 به وقت افغانستان برنامه نگاه روز پخش خواهد شد. علاقمندان برنامه تار و تنبور می توانند در ساعت 1:50 این برنامه را بشنوند. برنامه ایران گشت در ساعت 2:30 پخش خواهد شد. برنامه قرآنی در وادی نور را علاقمندان می توانند در ساعت 2:50 بشنوند. برنامه پزشکی زربان در ساعت 3:35 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. برنامه رازهای زندگی در ساعت 4:15 پخش می شود. امریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 4:30 است. پس از آن برنامه داستان‌های تمثیلی را در ساعت 4:45 تقدیم علاقمندان خواهیم کرد. همکارانم در برنامه روی موج جوانی در ساعت 5 همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. بعد از بخش خبری برنامه سیر و سلامت تقدیم شما عزیزان خواهد شد در ساعت 6:35. بعد از برنامه سیر و سلامت برنامه انعکاس در ساعت 6:50 پخش می شود. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 با وقت افغانستان به اطلاعتون خواهد رسید و برنامه کلام ناب را در ساعت 7:40 با وقت افغانستان خواهید شنید. با آگاهی شما عزیزان میرسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 6:16:34 به وقت افغانستان خواهد بود. ما همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت ببرید. تا لحظات دیگر همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاعتان می‌رسانند. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
محکومیت حمله تروریستی به خبرنگاران در بلخ از جانب علمای شیعه افغانستان. هشدار سازمان ملل متحد درباره نیاز بیشتر مردم افغانستان به کمک. و وزارت خارجه ایران تبادل زندانیان دستمایه بازی‌های سیاسی قرار نگیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز سلام بر شما، وقتتان بخیر. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. شورای علمای شیعه هرات عاملان حمله تروریستی به گرد همایی خبرنگاران در دفتر خبرگزاری آوا و مرکز تبیان در مزار شریف را مزدور امریکا توصیف کرد. حمله تروریستی علیه دفتر خبرگزاری صدای افغان در روز شنبه 2 کشته و 37 زخمی بر جای گذاشت. این حمله تروریستی واکنش‌های زیادی به دنبال داشت. علمای شیعه ولایت هرات نیز حمله به خبرنگاران را که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است محکوم کردند. شورای علمای شیعه ولایت هرات یک شنبه با صدور بیانیه‌ای حمله تروریستی علیه مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان آوا در مزار شریف را بزدلانه و ناجوانمردانه خواند. علمای شیعه این حمله را اقدامی ضد مردمی خواند و عاملان این حمله تروریستی را مزدوران اجنبی و نوکران قسم خورده آمریکا معرفی کرد. سازمان ملل متحد، دیدبان حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ایران و بسیاری از سازمان‌های ملی و بین‌المللی در کنار شخصیت‌های حکومتی و غیر حکومتی این حمله را محکوم کردند. اداره هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان طی سال جاری میلادی به 28.3 میلیون نفر رسیده است. اداره هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا در گزارشی اظهار داشت که افراد نیازمند در افغانستان از 18.4 میلیون نفر در اوایل سال 2021 به 24.4 میلیون نفر در سال 2022 افزایش یافت و اکنون نیز این رقم به 28.3 میلیون نفر رسیده است. بر اساس گزارش اوچا حدود 20 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید مواجه هستند که از این میان 6 میلیون نفر در یک قدمی قحطی قرار دارند. بر اساس این گزارش که در وبسایت ریلیوف وب منتشر شد، انتظار می رود حدود 875 هزار کودک در سال 2023 میلادی از سوء تغذیه شدید و 2.3 میلیون کودک، همچنین 840 هزار زن نیز از سوء تغذیه متوسط رنج ببرند. اوچا افزود که اگر افغانستان وارد سومین سال خشکسالی شود، وضعیت مربوط به تغذیه ممکن است تا 20% بدتر شود. سازمان ملل خاطر نشان کرد با وجود اقدامات تهدیدی علیه زنان و دختران، اما مؤسسات امدادرسانی همچنان به ارائه کمک ها متعهد هستند. اداره هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان گفت که مؤسسات امدادرسان از جامعه جهانی می‌خواهند که همچنان به کمک‌ها به مردم افغانستان ادامه دهند. دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان در نشستی از راه دور از کادر طبی افغان در خارج خواست تا وزارت صحت را در راستای آموزش بلند بردن سطح دانش دکتران و کارکنان صحی داخل کشور همکاری کنند. قریشی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان خواستار همکاری کادر طبی افغان در راستای آموزش و بلند بردن سطح دانش دکتران داخل کشور گردید. دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت‌عامه در یک نشست خبری از کادرهای طبی افغان خواست تا وزارت صحت‌عامه را در راستای آموزش و بلند بردن دکتران داخل افغانستان همکاری کند. سرپرست وزارت صحت‌عامه ارتقای ظرفیت دکتران را از جمله اولویت‌های این وزارت عنوان نموده گفت: ما در تلاش هستیم تا از طریق هر مسیر زمینه آموزش را برای کارکنان صحی فراهم نماییم. عباد اضافه کرد که سالانه حدود 500 میلیارد دلار برای تداعی به بیرون از کشور به مصرف می رسد و با بلند بردن سطح دانش دکتران و فراهمسازی خدمات صحی معیاری از مصرف این پولها در بیرون از کشور جلوگیری می گردد و دیگر نیاز نخواهد بود که مردم به بیرون از کشور برای تداعی بروند. دکتر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت‌عامه در راستای این خواست وزارت صحت‌عامه میگوید:
اگر که افغانستان در اتاق وغواری اگر تا امکانات مکمل برابری گی دلتا ارده پا افغانستان که زمین سازی کی گی پا همدی مخابانی در کنفرانس در شو الحمدلله خم و اثریتی در لود افغان دکران و داسی سرگان دکر چی اگر پا افغانستان که به انشاءالله پا دقا برخ که همکاری کوی.
همچنان سرپرست وزارت صحت‌عامه از همکاری همیشگی دکتران افغان که در بخش های کرونا تجهیزات طبی و دیگر موارد بخش صحت کشور را همکاری نمودند قدردانی نموده گفت: ما متعهد هستیم تا هر نوع امکانات را از قبیل جای بود و باش، مصارف سفر و غذا را برایتان فراهم نماییم. دکتر قلندر حباط در ادامه صحبتهایش بر دستاوردهای وزارت صحت‌عامه اشاره نموده گفت: ما توانستیم سکتور را که بعد از سقوط جمهوریت و یک بحران جدی مواجه شده بود دوباره سرپا استاد کنیم. دکتر زمان سخنگوی وزارت صحت‌عامه:
امید داده چی دوی به پاینده که دیوان اکران و پروزنه که خرول و لوبه بیا و مک به پدیس رو کوله شو چی به ظرفیت لڑوانه که دی خپل افغان علمی کادرون چه استفاده بود.
همچنان دکتران افغان که از طریق ویدیو کنفرانس در کابل وصل شده بودند بر ادامه همکاریشان در آموزش دکتران افغان به گونه حضوری و آنلاین وعده همکاری دادند. این در حال است که شمار زیادی از افغانها در وضعیت خوبی صحی قرار ندارند و خواهان صدور ویزا از سوی کشورهای همسایه می باشند. این در حال است که در گذشته جمع کثیری از بیماران به کشورهای همسایه از جمله پاکستان، هند و ایران به خاطر تداوی سفر می کردند. خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
یک برنامه به منظور تغییرات در عاملین اتحادیه صادر کنندگان و وارد کنندگان قالین افغانستان با حضور مقامات حکومت طالبان در کابل برگزار شد. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می دهد.
یک برنامه به منظور تغییرات در عاملین اتحادیه صادر کنندگان و تولید کنندگان قالین افغانستان با حضور شماری از مقامات حکومت طالبان در کابل برگزار شد. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان در این مراسم میگوید که حمایت از تولیدات داخلی از جمله صنعت قالین یکی از برنامه‌های اصلی حکومت طالبان است.
سیاست‌گذاری کلان نظام بر حمایت از تولیدات و محصولات داخلی میباشد و همچنین افزایش صادرات به عنوان نقطه ثقل سیاست‌گذاری اقتصادی مطمح نظر قرار دارد. از این منظر صنعت قالین میتونه در افزایش تولیدات و محصولات داخلی ما در کنار سایر تولیدات نقش برجسته و برازنده ایفا بکنه.
قدرت الله جمال، معین وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در این برنامه اطمینان داده که با تمامی مشکلات فراراه تجاران کشور از جمله در بخش صادرات قالین رسیدگی نموده و میافزاید، در این بخش در حال حاضر بیش از 1 میلیون تن مشغول تولید قالین هستند.
حدث موده شدید هم رسیدگی بکو او حق مشکلات زمانگ پاس اتوان که دی ورتحالی کو خورازم دی کالین بخش دم دی کالین پا بخش که الحمدلله دی مگو تاسد سی باندی و میلون انسانان کار کی خدمت کی.
قربانعلی جمشیدزاده، معاون اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین، هم میگوید بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، تولید قالین در کشور بیش از 30% افزایش داشته است.
بعد از تغییر حکومت یا تغییر تحول سیاسی در افغانستان آمد، سرازی سکتور کار شد و امروز شاهدش هستیم که تقریبا بیش از 30% افزایش یافته در بخش تولید.
عبدالمنان حیدری، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین، همچنان میگوید که مسئولان باید در مورد قالین افغانستان و صادرات و تولید آن توجه بیشتری نمایند.
چون صنعت قالین هست و باید افراد دیدن کنند و بسیار لازمی هست که اکزیبیشن هایی که چی در سطح کشور است و چی در خارج از کشور است باید ایجاد شود، دیدن شود و تمام کسایی که علاقمند هستند، علاقمند کیفیت محصولی که جواب نداره، یعنی لاجواب هست، یعنی یک چیزی که بسیار اعلی هست، باید گفته شود و صحبت شود.
در همین حال شماری از تولید کنندگان قالین میگویند با آن که تولید قالین در کشور افزایش یافته، اما در بخش صادرات با مشکلات جدی روبرو هستند.
چون دیگه کارای نمانده، خوارای ما در مکتب نمیرن، اکثرشان در خانه ها هستن و اینا قالین بافی میکنن. همی حجم تولید زیاد شده، ولی متاسفانه مشکلاتی که ما به خاطر صادرات قالین در خارج از کشور داریم که ما را بسیار دچار مشکلات جدی ساخته.
تولیدات ما اضافه یافته، چرا که دوستای یا مردمایی که ما بیکار شدن و زیادتر علاقه‌مندی طرف قالین و گیلم بافتن آمدن.
از سوی دیگر هم شیرباز کمینزاده، رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان، در این مراسم میگوید در حال حاضر تجاران کشور با مشکلات در نظام بانکی مواجهند و از حکومت طالبان میخواهد برای رفع این چالش تلاش نمایند.
مستقیم ما اینا را بر دست دوم و سوم صادر میکنیم، اگر او را بپروشیم پولش پس آمده نمیتونه، سیستم بانکی ما را، سویفت سیستم ما را نمیتونه که از بیرون ما پول بیاریم. حتی مدیر روزم این مسائل یاد کردم در یک مجلس که متاسفانه این یک مشکل عظیم است و این دنیا واقعا یک ظلم میکنه با افغانا.
با این همه گفته شده که بیش از 1 میلیون تن در افغانستان مشغول تولید قالین هستند که 80% آنان را زنان و دختران تشکیل می‌دهد که به دلیل ممنوعیت‌ها در کار و تحصیل توسط حکومت به این سکتور روی آوردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با نزدیک شدن سال تعلیمی جدید، ریاست معارف بدخشان آزمون عمومی تثبیت سویه علمی را برای هزاران تن برگزار کرده است. سمیع خاوری، خبرنگار دیگر ما در شمال شرق افغانستان، گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن سال تعلیمی جدید، ریاست معارف بدخشان آزمون عمومی تثبیت سویه علمی را برای هزاران تن برگزار کرده است. مسئولان در ریاست معارف بدخشان میگویند این آزمون بابت ارتقای ظرفیت و بلند بردن سطح سویه علمی نیروهای آنان برگزار شده است. به گفته مسئولان در معارف بدخشان، این تصمیم از سوی رهبری و حکومت گرفته شده و قرار است از میان 1600 داوطلب به این آزمون 1200 تن آنان به مکاتب دولتی جذب گردند. مولوی مهراب الدین اقبال، رئیس معارف بدخشان، میگوید افراد پایین تر از 21 سال به کلاس دهم و افراد بالاتر از آن به کلاس 12 جذب خواهند شد.
امتحان تثبیت سویه علمی برای مجاهدین که است تا سن 21 برای کسایی است که او تثبیت برای سن فیده می شود. از 21 به بالا تا 40-45 تثبیت صنفی 11 می شود. تقریبا 1600 نفر است. از 1600 نفر باز ما کوشش میکنیم که راه مراد باشه برایشان مراد میکنیم. انشالله امید است که در آمار 1200 انشالله کامیاب بشود.
مولوی عبدالقادر راشد، رئیس منابع بشری ولایت بدخشان، میگوید در 20 سال گذشته نیروهای آنان مصروف مبارزه علیه سربازان خارجی و حکومت پیشین بودند و از این رو مدرک تحصیلی ندارند و حال با راه اندازی این آزمون تلاش میکنند تا اکثر نیروهایشان آموزش دیده و مدرک تحصیلی به دست بیاورند.
هدف از راه اندازی امتحان این بود که تعدادی از جوانان ما که مصروف جهاد و مبارزه در طول 20 سال اشغال بودند مدرک تحصیلی ندارند. بنابراین لازم دید وزارت معارف بود که ریاست معارف را امر نمودند و یک امتحان را راه اندازی کردند تا اینکه مجاهدین ما در آینده دارای اسناد تحصیلی لازم باشند.
در همین حال شماری از اشتراک کنندگان این آزمون اقدام حکومت را مبنی بر بلند بردن سویه علمیشان ستایش میکنند و میافزایند با فراگیری آموزش تلاش میورزند تا مدرک واقعی به دست بیاورند.
مجاهدین بسیار خوشحال است از این تصمیم امارت اسلامی، واقعا بسیار زیاد مفید است و کسانی که آنها از تعلیم پس مانده بودند امروز قسم میخواهند که امتحان سویه داده و باقی مانده که به صنف 10 یا به صنف 11 یا 12 کسا چی میشوند کامیاب میشوند درس خوانده و اسناد خود را به دست داشته باشند.
نورالله، یکی دیگر از اشتراک کنندگان این آزمون، نیز چنین میگوید:
ما از تقدیر میکنیم از این پروسه که امارت اسلامی، رهبریت امارت اسلامی، بزرگای ما به خاطر ارتقای ظرفیت مجاهدین را مد نظر گرفتن، چون به همه معلوم است که مجاهدین اکثرا در سنگرها بودند، اکثرا مکاتب و دانشگاه ها نظر به مشکلات محروم بودند. این بسیار یک پروسه مفید است برایشان که از این طریق ارتقای ظرفیت میتن.
به گفته مسئولان در ریاست معارف بدخشان، قرار است داوطلبان این آزمون در یک مکانیزم و شرایط خاص موفق و با آغاز سال تعلیمی جدید به مکاتب عمومی این ولایت معرفی و جذب گردند. سمیع خاوری، رادیو دری، بدخشان.
و سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن اشاره به واکنش تعجب برانگیز طرف آمریکایی در موضوع تبادل زندانی بین دو کشور گفت: از نظر جمهوری اسلامی ایران تبادل زندانیان موضوع کاملا انسانی است که نباید دستمایه بازی‌های سیاسی قرار گیرد. ناصر کنعانی یک شنبه شب در پی واکنش تعجب برانگیز طرف آمریکایی نسبت به اظهارات حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در خصوص تبادل زندانیان اظهار داشت. از ماه مارچ سال گذشته میلادی از طریق یک واسطه توافق مکتوبی در خصوص تبادل زندانیان به امضا رسیده که نماینده معرفی شده رسمی آمریکا نیز آن را امضا کرده است، اما به بهانه‌های مختلف تاکنون از سوی دولت آمریکا اجرا نشده است. کنانی افسود که در هفته‌های اخیر نیز تبادل پیام‌های غیر مستقیم برای بروز رسانی آن در جریان بوده است. حسین امیر عبداللهیان روز یکشنبه درباره تبادل زندانیان با آمریکا گفت که توافق خوبی در روزهای اخیر حاصل شده است و اگر همه چیز از طرف آمریکا خوب پیش رود در روزهای آینده توافق خواهد شد. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها را یک بار دیگر هم استماع بفرمایید. محکومیت حمله تروریستی به خبرنگاران در بلخ از جانب علمای شیعی افغانستان، هشدار سازمان ملل متحد درباره نیاز بیشتر مردم افغانستان به کمک و وزارت خارجه ایران تبادل زندانیان دستمایه بازی‌های سیاسی قرار نگیرد. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. سفارت روسیه در کابل ضمن محکوم کردن حمله تروریستی علیه خبرنگاران خبرگزاری صدای افغان آوا بر ضرورت مبارزه با تروریسم تاکید کرد. حمله تروریستی صبح شنبه به همایش تجلیل از خبرنگاران در دفتر مؤسسه فرهنگی تبیان و نمایندگی خبرگزاری صدای افغان آوا در مزار شریف مرکز ولایت بلخ 2 کشته و 37 زخمی بر جای گذاشت. دفتر نمایندگی روسیه در کابل ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان و مجروحین این حمله تروریستی بر ضرورت مبارزه قاطع و سازش ناپذیر با عاملان چنین اقدامات هراس افکنانه تاکید کرده است. در همین رابطه و جزئیات بیشتر این حادثه و رویداد، نظرات و دیدگاه‌های سید عباس حسینی معاون خبرگزاری صدای افغان را جویا شدیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو دری. و بر اساس آخرین آماری که بر سی حمله تروریستی وجود داره، ما 2 شهید داریم که هر 2 شهید این رویداد خبرنگار هستند. یکی شهید حسین نادری که وار خبرنگار آوا بودن و همچنین شهید اکبر نظری که دانشجوی سال اول خبرنگاری و همچنین خبرنگار بودن، ای 2 شهید ای حمله بود و هر 2 شهید با هم دوست و رفیق بودن. و برخی تصاویری که بال منتشر شد در طرف بال خبرگزاری صدافند در مزار شریف، یک جوانی رو نشان میده که در کنار شهید نادری نشسته، ماسک به دهن داره و بر اساس گزارش‌های دوستان تقریباً 10 دقیقه قبل از انفجار محل حادثه را ترک می‌کنه و احتمال می‌ده که این فرد کسی بوده که حال مواد منفجره به داخل برنامه منتقل کرده و در جای گذاشته که شهید نادری و شهید نظری در مرکز انفجار قرار داشتن و مخاطر به این 2 خبرنگار ما از دست دادیم. حال ارگان‌های امنیتی و استخباراتی در امارات اسلامی در مزار شریف به دنبال صحبت‌های برگزار کنندگان برنامه و به دنبال کشف حقایق و پیدا کردن احتمالی این شخص هستن. هویتش مشخص نیست و گم هست. این جزئیات دیروز بعد از ظهر گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. هم بال بار دیگر افکار پلید و تاریک خودش در مورد شیعیان افغانستان تکرار کرد و همچنین مقام‌های محلی طالبان را که هر 2 اینها را به حال مرتد و تکفیر کرد و هدف خودش به این صورت توجیه کرد. داعش این بار دومین بار است که گروه داعش مسئولیت حمله تروریستی به دفاتر مرکز تبیان و خبرگزاری صدای افغان را به عهده میگیره. حمله قبلی در هفته جدی 1396 در کابل بود که هم حمله اینطوری بود و بمب‌گذاری که 52 شهید و 140 زخمی به دنبال داشت. و 5 سال بعد از این حادثه ما شاهد حمله تروریستی مزار شریف هستیم.
جناب آقای حسینی، خب این حادثه واکنش های مختلفی هم در پی داشته، همچنین واکنش های داخلی و بین المللی، در خصوص صحبت بفرمایید.
بله، حمله واکنش های گسترده بین المللی داشت. اولین واکنش همانند بار سایر واکنش ها پیام تحولات افغانستان جمهوری اسلامی ایران داشت وزارت محترم رو خواهد جمهور سامین و سرکنسولگری ایران در مزار شریف اولین واکنش بین المللی به این انفجار تروریستی بود. بعد دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما نماینده ویژه آمریکا و اروپا در امور افغانستان سفارت آلمان سفارت روسیه در کابل و در کنار از او طیف وسیعی از نهادهای مدافع خبرنگاری و رسانه‌ای در کشورهای مختلف و به خصوص در داخل افغانستان و همچنین نهادهای مدافع رسانه‌ای بین‌المللی واکنش‌های زیاد به این قضیه داشتن به دلیلی که وال قرار بود در این برنامه به مناسبت روز ملی خبرنگار از جمعی از خبرنگاران مزار شریف گرامی داشت به عمل بیایه و مشاهده حضور تقریباً بیش از 20 خبرنگار و تصویربردار در این برنامه بودیم که متأسفانه خب هم دو شهید ما از بین خبرنگاران بود و هم تعداد زیادی از زخمی های ما نزدیک به 20 زخمی از بین خبرنگاران بود. به این خاطر به دلیل ماهیت حضور فعال خبرنگاران و همچنین که دفتر خبرگزاری صدای افغان و مرکز بیان ماهیت فعالیت فرهنگی رسانه‌ای داره با سابای وسیع داشته این حمله تروریستی، اما آنچه که مشخص است بیشتر زخمی ها کسایی که در برنامه حضور داشتن که خانواده شهدا از خانواده های فقیر و بی‌بضاعت و مستمند هستند و حال مصارف درمان هم بسیار زیاد است، هرچند باید سامار که مدرین خب بیشتر زخمی ها مرخص بیدن، اما حدود 4-5 زخمی وضعیتشان وخیم گزارش شده که بالا نیاز به توجه بیشتر جدی حتی انتقالشون به خارج از کشور برای درمان دارن. شدت انفجار به حدی بوده که بیشتر کسایی که زخمی شدن یک یا دو گوششون پرده گوششون پاره شده، علاوه بر که بالا جراحات بدنشون دیدن سوختگی شدید داشتن. اما یک مشکلی که در بین همه زخمی ها شاید پاره شدن پرده گوش این عزیزان بوده که به دلیل شدت انفجار بوده. خانواده های شهدا و همچنین خانواده های زخمی ها و خود زخمی ها نیاز به کمک ها و حمایت های مادی و معنوی از طرف اقشار و گروه ها و جریان مختلف دارن، از خانواده های بی‌بضاعت و مستمند هستن. امیدوار هستم که خلاصه مردم مسلمان افغانستان چی در بین مهاجرین چی در داخل افغانستان همچنین سایر نهادها و مجامع بین‌المللی در جمهوری اسلامی ایران کشورهای دیگه بشه توان به کمک و یاری این عزیزان تا در این شرایط حداقل رنج فقر و ناداری در کنار جراحاتی که دوستان دیدن و شهادت این دو شهید بر شانه‌ی اونها سنگینی نکنه.
جناب آقای حسینی، با توجه به اینکه داعش مسئولیت این حادثه را به عهده گرفته و ما طی 10 روز اخیر شاهد حوادث مختلفی بودیم مانند ترور والی بلخ و همچنین ترور یک مقام آبرسانی در هرات، داعش هم مسئولیت این حوادث به عهده گرفته، در رابطه با فعالیت داعش صحبت بفرمایید و اینکه تا چند اندازه این هشداری است برای حکومتداران افغانستان که نسبت به این قضیه توجه بکنن.
متاسفانه در طول 20 سال گذشته در سالهای اخیر که ما بعد از سال 2015 که ما شاهد ظهور داعش در افغانستان و ایجاد شاخه خراسان داعش بودیم تا زمان سقوط حکومت آقای اشرف غنی، ما در کنار کابل در دو حوزه مشخص، یکی در ولایت بلخ یکی دیگه در ولایت هرات، شاهد گسترش ایدئولوژی و تفکر سلفی وهابی که مبنای عملکرد و رویکرد داعش هست هستیم. با خاموش بودن یا به گونه‌ای با چراغ سبز حکومت‌های گذشته و حمایت‌هایی که به حال از جریان‌های تکفیری در افغانستان به صورت می‌گیرد، هم از طرف کشورهای عربی هم به حال کشورهای غربی، به خصوص در دو ولایت هرات و بلخ، ما شاهد افزایش سرسام‌آور مدارس دینی مروج تفکر سلفیت و داعش بودیم. شواهد مختلف در این زمینه وجود داره، حملات تروریستی زیادی در این مناطق صورت گرفته. با همه اینا بالا زیر چتر نظام جمهوری و حال حمایت‌های غرب در طول 20 سال گذشته رشد و توسعه پیدا کرده. ما خب خبرنگار ما تا در مزار شریف قبل از سقوط نظام جمهوری بالا گزارش می‌دادن که با حرکت‌های مشکوک چهره و آدم‌های مشکوک در سطح شهر با پوشش متفاوت که با سابقه نداشته در حال افزایش هست و نگرانی زیادی به تبلیغ تفکر سلفی و داعش در هم در شمال افغانستان هم در غرب در ولایت هرات وجود داشت که متاسفانه امروز می‌بینیم که به یک تهدید جدی تبدیل شده، هرچند با روی کار آمدن امارات اسلامی با تمرکز جدی اونها روی نابودی هسته‌های داعش ما شاهد کاهش چشمگیر تهدیدات و حملات تروریستی هستیم، از کابل گرفته تا مزار شریف و هرات. تا قبل از این حوادث اخیر خب عملا این عملیات های داعش تمام به صفر تقرب کرده بود و نیروهای طالبان هسته ها و پناهگاه داعش در بخصوص در کابل، هرات و مزار شریف از بین برده بودن، اما خب باز هم اینها بقایا و باقی مانده هسته های داعش به حملات این چنین دامن میزنم و قطعا میکنم با نوع نگاه و توجهی که مقام های طالبان در بحث مبارزه با داعش به خصوص ریشه کن کردن نسخه های فکری ایدئولوژیک داعش و هسته های تدریس کننده و تبلیغ کننده تفکر داعش در مناطق مختلف از جمله شرق افغانستان در ولایت نگرهار، کنر و نورستان اینجا وجود داره، همچنین در کابل، در هرات و مزار شریف. من فکر می‌کنم که اینا بتونن در سواده بیشتر در راستای کرشن کردن هسته های تبلیغی و همچنین تروریستی داعش در افغانستان داشته باشن. بعد این یک خطر و تهدید جدی برای تمام مردم افغانستان است، یه اصولی نداره، همه بال در یک کشتی روان هستیم و من فکر میکنم که با همکاری مردم میشه که همچنین کشورهای منطقه میشه که هر چیزتر ریشه گروه های تروریستی قطعا از طرف کشورهای مختلف چی در آمریکا و غرب و چی در کشورهای عربی منطقه مورد حمایت قرار دارن، همچنین بخصوص در پاکستان میشه که با اینا مبارزه کرد و جلوی اینها رو گرفت و یک مبارزه تمام عیار هم فکری و فرهنگی هم در بود امنیتی و نظامی میطلبه.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
هیچ کشوری از خاک افغانستان تهدید نمی شود. همکار ما قریشی در کابل در گزارشی به اظهارات آقای متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان پرداخته.
افغانستان و قزاقستان به گسترش روابط در عرصه‌های مختلف تاکید نمودند. علیم خان یاسین سفیر قزاقستان در افغانستان و هیئت همراهی وی با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل دیدار کرد. در این دیدار پیرامون روابط سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و سایر مسائل مورد علاقه بین دو کشور بحث و گفتگو گردیده و دو طرف به گسترش روابط در عرصه‌های مختلف تاکید نمودند. سفیر قزاقستان در ابتدا گفت کشورش به افغانستان با چشم یک دوست نگاه دارد، می‌خواهد که روابطش در عرصه‌های مختلف گسترش یابد. و این خانه توسعه روابط تجارتی گردیده گفت داد و ستد تا یک سال 900 میلیون دلار رسیده که به تناسب سال پار 300 میلیون دلار بیشتر را نشان می‌دهد. سفیر قزاقستان با آرزوی توسعه روابط سیاسی، تجارتی و تداوم همکاری‌های انسانی از رسیدن کمک‌های بشری کشورش به افغانستان خبر داده گفت قزاقستان متعهد با دوام دادن بورس‌های تحصیلی به افغان‌ها می باشد. حافظ احمد زیاد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان.
سفیر همدارز وویل چې هیواد به افغانستان سره خپل سیاسي تجارتي او بشري او اړیکو ته دوام ورکړي او زیاته کړي چې تمه ده د قزاقستان د بشري مرستو تازه جوپې هم په لنډ وخت کې افغانستان ته راورسیږي. د قزاقستان سفیر همدارنګ وویل چې هیواد ژمن دی چې افغان محصلینو ته په کلنی ډول د لوړو زده کړو د برسو ورکړې ته دوام ورکړي.
همچنان در این دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با بیان این که با تغییرات صورت گرفته در منطقه باید دو کشور همکاری های خود را بیشتر کنند اضافه کرد که افغانستان خواهان سیاست اقتصاد محور بوده و در این برنامه تلاش دارد تا رای آهن را بین کشورهای منطقه و افغانستان توسعه دهد که به همکاری تکنیکی قزاقستان نیاز است. وزیر خارجه ابراز امیدواری کرد که روابط دیپلماتیک بین دو کشور توسعه یافته و از فرصت‌های موجود استفاده شود. با گفته تکل متقی اطمینان داد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور تهدید موجود نیست و به هیچ گروهی اجازه داده نمی شود که خاک افغانستان را علیه دیگر کشورها استعمال کند.
چار وزیر د قزاقستان سفیر ته ډاډ ورکړ چې افغانستان چمتو دی چې سویلي اسیا کې سمندر سره د قزاقستان په نشلون کې د ترانزیت رول ولوبوي او له ښاغلي سفیر څخه هم وغوښتل چې افغانستان سره هم د اړتیا پر مهال هیواد ورته ترانزیتي اسانتیاوې برابرې کړي.
وزیر خارجه اطمینان داد که قزاقستان می تواند از افغانستان به عنوان رای ترانزیت به دریا وصل شود و همچنان افغانستان این امید را دارد که چنین فرصت را برای افغانستان قزاقستان نیز فراهم کند. گفته نیست که حکومت طالبان تلاش دارد تا روابط خود را با کشورهای منطقه در عرصه‌های مختلف گسترش دهد. قریشی، خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان گزارش همکار ما قریشی ما هم با پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. از حضورتان مرخص شده شما را به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلا، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. آه، نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله، معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاف یک داره جمع و جمع کنم.
آها، خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
مونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها، تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیکم بر بچه قند میتون باش که دسکاولم ببینم. آه بیا، ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به اعتراف جامعه اطلاعاتی امریکا درباره برنامه هسته ایران. با گذشت ده‌ها سال از تلاش دانشمندان جهان و با توجه به مزایای بسیار چشمگیر انرژی هسته‌ای، امروز لزوم دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در تأمین امنیت و پیشرفت کشورها موضوعی انکار ناپذیر است. فناوری هسته‌ای یکی از فناوری‌های محوری و پایه است که سهم بزرگی در گسترش فناوری‌های نو و پیشرفت صنایع نوین دارد. در همین حال، افزایش بهای انرژی و بی‌ثباتی در بازار نفت و گاز و همچنین افزایش بی‌سابقه تقاضا برای انرژی باعث شده است که کشورها برای حفظ امنیت و منابع خود رقابت گسترده‌ای برای تأمین انرژی مورد نیاز خود داشته باشند. همچنین از آنجا که سوخت فسیلی رو به اتمام است، باید به دنبال جایگزینی برای آن بود. بنابراین در اختیار داشتن دانش فنی هسته‌ای علاوه بر خودکفایی در زمینه تأمین انرژی از طریق سوخت هسته‌ای، سبب پیشرفت در سایر دانش‌ها و تکنولوژی‌ها نیز خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران نیز به همین دلیل با اتکا به توانمندی متخصصان بومی و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای روی آورده و اکنون حدود 90% تجهیزات حوزه فناوری هسته‌ای نیز تولید داخل و نتیجه پشتکار دانشمندان ایران است. با وجود این، فشارهای سیاسی و اقتصادی دشمنان به سرکردگی آمریکا برای جلوگیری از بهره‌مندی ایران از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ادامه دارد که هدف غایی آن تضعیف قدرت ملی ایران است. اما در همین حال اخیراً جامعه اطلاعاتی آمریکا در گزارش خود تهدیدهای امنیتی پیشروی آمریکا در سال 2023 میلادی را معرفی کرد. در این گزارش که یکی از سرفصل‌های آن به ایران اختصاص دارد، تصریح شده ایران در حال حاضر فعالیت‌های کلیدی توسعه تسلیحات هسته‌ای را که برای تولید سلاح هسته‌ای قابل آزمایش لازم است، انجام نمی‌دهد. در رابطه با این اعتراف جامعه اطلاعاتی آمریکا، محترم سید احمد فاطمی نژاد، کارشناس سیاسی، می‌گوید
این گزارشی که جامعه اطلاعاتی ایالات متحده ارائه داده، خب یک گزارش جامعی هستش که در واقع تعدادی از نهادهای اطلاعاتی آمریکا که 16 تا نهاد هستند که با هم دیگه در واقع جامعه اطلاعاتی این کشور رو تشکیل میدن، مشهورترینشون همون CIA هستش، به صورت سالانه میاد ارزیابی میکنه تهدیداتی که پیش روی ایالات متحده هستش و توی این گزارش هم همین کار رو انجام داده. در قالب این گزارش خب خیلی تأثیر در واقع رسانه‌ای و تأثیر روی افکار عمومی جهانی هم داره و بخشی از اون سیاست‌های رسانه‌ای آمریکا هم هستش که این رو میاد بولد میکنه و اینها. اومده تهدیدات اصلی که پیش روی ایالات متحده هستش در سال جاری رو مطرح کرده، گفته 5 تا تهدید اصلی هستش: محیط زیست، مباحث محیط زیست، در واقع چین، روسیه، ایران و کره شمالی، و برای هر کدوم از اینا اومده تحلیل کرده و ذیل اینها بحثایی رو طرح کرده. خب در مورد ایران یکی از مباحثی رو که بررسی کرده در واقع همین اتهامی هستش که حالا تو رسانه ها میان هی بولد میکنند و بررسی میکنند و اینها، ولی اینجا از آن شده که ایران برنامه‌ای در زمینه تولید تسلیحات هسته‌ای نداره و هیچ کار اساسی و کلیدی در این زمینه انجام نمیده. این که این چه پیامدی داره، طبیعتاً این بحثی که از سمت خود نهادهای اطلاعاتی آمریکا مطرح میشه نشان دهنده صداقت ایران در گفته‌هاش در سطح دیپلماتیک و در برنامه‌های امنیتیش هستش و این نشون میده که دقیقاً برخلاف اون چیزی که آمریکایی‌ها در سطح سیاسی میان برنامه سازی میکنن و ایران رو یک تهدید امنیتی و برنامه هستی ایران رو یک تهدید میخوان مطرح بکنن، این خالی از صداقت هستش، خالی از واقعیت هستش، و اگه ایران بتونه روی این مانور بده و برنامه سازی بکنه، در واقع یک اهرم قوی میتونه باشه در اثبات صداقت ایران، و به نظر من این شاید مهمترین پیامدی هستش که تو این چارچوب میشه توجه داشت بهش.
باید گفت این چندمین بار است که نهادهای اروپایی و آمریکایی بر موضوع صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران تاکید دارند، اما باز هم به این موضوع از سوی رهبران سیاسی توجه نمی شود. در رابطه با این موضوع نظر محترم روح‌الله مدبر، آگاه مسائل سیاسی را بشنوید.
برای چند ماه چندمین بار هست که بخش‌های امنیتی نه تنها ایالات متحده آمریکا بلکه بریتانیا و فرانسه و همه دستگاه‌هایی که مرتبط با تروریکای اروپایی هستند داده‌هایی رو به مقاماتشون اعلام کردن مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره در حوزه فناوری هسته‌ای بر مبنای پروتکل‌ها عمل کرده و هیچ برنامه‌ای برای اقدامات فراتر از پروتکل و پادمان نداشته. اما خب میدونید که نهادهای بین‌المللی، چه سازمان ملل متحد چه آژانس انرژی هسته‌ای، یک مجموعه هستن در راستای اجرای سیاست‌های نادرست ترویکای اروپایی به ویژه ایالات متحده آمریکا برای فشار آوردن به کشورهای مستقل نظام بین‌الملل خصوصا جمهوری اسلامی ایران. برای همین ما معتقد هستیم که در نظم جدید جهانی باید ساختارهای جدیدی و سازمان‌های بین‌المللی جدیدی که مستقل از سیاست‌های نفوذ آمریکایی و اجرا کننده سیاست‌های آمریکایی هستند ایجاد بشه. ما همواره چه بر مبنای منشور ملل متحد چه بر مبنای تعهداتی که بر مبنای آژانس هست اقداماتمون رو انجام دادیم، اما گاهن دیدیم اقدامات و برنامه‌های ما یک طرفه بوده و آژانس در طی سال‌های گذشته گاهن افسار غیر حرفه‌ای بر مبنای فشارهایی که آمریکا بهش وارد میکنه انجام میده. خب میبینید که رژیم صهیونیستی در منطقه غرب غرب آسیا بیشترین زرادخانه اصطلاحات مخرب هسته‌ای رو داره و حتی قابلیت حفاظت از این زرادخانه خودش رو هم نداره، اما نه عضو آژانس هست نه تعهدات بین‌المللی میپذیره، اما ایالات متحده از اون حمایت میکنه.
در سالهای اخیر کشورهای غربی تمام توجه‌ها را بر هراس از افزایش غنی‌سازی در ایران و آن هم بر محور توهم تولید سلاح هسته‌ای متمرکز و تلاش کرده‌اند که با این بهانه ایران را از دستیابی و بهره‌مندی از صنعت هسته‌ای محروم کنند. اما با وجود همه فشارها و حتی ترور دانشمندان ایرانی که دشمنان برای جلوگیری از پیشرفت‌های هسته‌ای ایران انجام داده‌اند، توسعه روزافزون دستاوردهای این صنعت راهبردی در حال تحقق است و کارشکنی‌های دشمنان نتوانسته است مانع عزم و اراده ملت ایران شود. اما یک موضوع مهم دیگر در رابطه با گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا که کارشناسان و آگاهان مسائل هسته‌ای به آن تاکید دارند این است که این اعتراف به واقع نشانه شکاف در میان نهادهای امنیتی و سیاسی غربی است. روح الله مدبر آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید:
ببینید، ما در طبق استراتژی ایالات متحده آمریکا یک بحثی داریم مبنی بر دریافت اطلاعات صحیح و درست که این در سند امنیت ملی آمریکا اومده. یعنی اونها بخشای امنیتیشون، دفاعیشون گزارشات دقیق و درستی رو به ستاد فرماندهیشون، ستاد مدیریتشون منتقل میکنن، اما این الزام آور نیست برای دولتشون که بر مبنای این گزارشات عمل بکنن. اونها از هر ابزاری برای فشار آوردن به کشورهای مستقل استفاده میکنن و رویکردشون هم نسبت به جمهوری اسلامی ایران همواره همین بوده. چه نهادهای امنیتی آمریکایی، چه سایر کشورها، چه تحت گزارشاتی که آژانس در رابطه با مباحث تخصصی ایران اعلام میکنه، تأثیری در سیاست آمریکایی ها نداره. اونها دنبال این هستن که با فضاسازی، تبلیغات علیه جمهوری اسلامی ایران فشار بیارن. تنها راهش همین هست که ایران بر مبنای همین حقوق واقعیش، بر مبنای منشور ملل متحد، اقداماتش رو که طبق گذشته هم بوده انجام بدهد. در مقابل این فشارها عقب نشینی نمی‌کنه و وقتی که شواهد عیان میشه نسبت به اقدامات صلح‌آمیز جمهوری اسلامی، خب می‌بینید که آمریکایی‌ها هم عقب نشینی می‌کنن. اما ریشه این مسئله به اینجا برمیگرده. ببینید، چه سازمان ملل متحد، چه آژانس انرژی هسته‌ای، چه بقیه مجموعه‌ای که زیر نظر سازمان ملل هستن، اینها تبدیل شدن به ابزارهایی برای اجرای سیاست‌های مداخله جویانه آمریکا. این مسئله مهمیه و تا اصلاح ساختاری در این نهادهای بین‌المللی صورت نگیره و جهان به سمت این نره که به سمت یک رویکرد جدید در سازمان‌های بین‌المللی حرکت نکنه، ما همین مسئله رو داریم. آمریکایی‌ها رویکرد یک جانبه‌گرایی دارن و با کشورهایی که سیاست‌های اونها رو اجرا نمی‌کنن رویکردهای خصمانه دارن. خب الان داریم میبینیم که در مسئله بحران اوکراین هم همین روی کردی که خود آمریکایی‌ها این فتنه رو ایجاد کردن، همین درگیر رو ایجاد کردن، چه مسیری رو دارن پیش میگیرن. ما پیش بینیمون این هست که در نظم جدید جهانی نظام بین‌الملل به این سمت خواهد رفت که اصلاح بکنه سازمان‌های بین‌المللی رو.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان و خدا نگهدار.
تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
را که از دیوال دیوال میکنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم، دیوال دیوالی کنیم.
عشق را وارد کلام کنیم تا به هر آبری سلام کنیم و به هر چهره‌ای که تبسم داشت ما به آن چهره احترام کنیم. زندگی در سلام و پاسخ اوست، عمر را صرف این پیام کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و هزاران سلام خدمت یک یک شما مهربانا و عزیزای تار و تنبوری. الهی که همیشه خوش و خندان باشین مردم عزیز و مهربان. من فاطمه صدیقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده، با همراه همکار خوبم خانم طیبه نوری که صدا بردار محترم ما هستن و زحمت میکشن صدای ما را به شما میرسانن، 40 دقیقه در خدمتتان هستیم. تار و تنبوری حاضریتون رو بزنید ببینیم که همین لحظه چند نفر همراه ما هستن و برنامه خودشان رو گوش میکنن و خوشحال ما میکنین که از طریق پلهای ارتباطی با ما سر بزنین، خبر ما رو بگیرین، آهنگ و موسیقی از ما بخواین. ما در خدمتتون هستیم. دو تا شماره پیامگیر داریم، یکی در ایران و یکی هم در افغانستان. 3826 در ایران هست و 0794-717144 هم که در افغانستان. اما یک شماره دیگه هم داریم که در طول شبانه روز میتونین بر ما پیامک ارسال کنین، صداهای گرمتان رو ارسال کنین و آهنگای درخواستیتان رو از ما بخواین از طریق این شماره که واتساپ هم داره، 2098-993-607-7274. راستی تا یادم نرفته همین اول برنامه براتون بگیم که ما سایت هم داریم و